یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. همراه با درود یاران گرامی، امروز بخش یادها و ماندگارها همراه با همکاران خوب رادیو فرهنگ خانم باران رودازین و آقای ناصر زراعتی آغاز میکنیم. برنامه یادها و ماندگارها امروز آغاز میکنیم با یاد و نام کیومرث درمبخش، نویسنده و فیلمساز ایرانی که در پاریس چشم از جهان بربست روز سه‌شنبه 12 فروردین، همین هفتهی که پشت سر گذراندیم. کیومرث درمبخش که چند روز قبل به دلیل بیماری به بیمارستان مراجعه کرده بود، احتمال داده شده در بیمارستان به کرونا مبتلا شده و در سن 74 سالگی چشم از جهان بربست. این هنرمند زاده سال 1324 در تهران بود. فیلم بوفکور به اضافه زندگی و مرگ صادق هدایت و مجموعه مستندهای درباره طبیعت از جمله آثار هنریش بود. یاد کیومرث درمبخش، برادر کامبیز درمبخش، هنرمند کارتونیست را گرامی می‌داریم و با کامبیز همدرد هستیم، همراه هستیم، غمگسار هستیم و به جامعه هنری ایران نیز همدردی خودمون را اعلام می‌کنیم. یادش گرامی باد. با آگاهی دوستان برسانیم که رادیو فرهنگ در بخش یادها و ماندگارها که هر هفته داره تلاش میکنه یاد بزرگان، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، فعالین سیاسی، کسایی که تأثیرگذار بودن بر تاریخ و فرهنگ ایران را گرامی بدارد در هفته‌ای که پشت سر گذراندیم. برای نمونه این هفته از 12 فروردین تا 18 فروردین. اشاره هم داشته باشم که چون بارها و بارها از این بزرگان نام بردیم و با چکیده ای از زندگی پربار آنها آشنا شدیم، سخن را کوتاه میکنیم و تنها نامشان را میبریم و دوستان را مراجعه میدیم به سایت رادیو فرهنگ که در آنجا در آرشیو رادیو به شکل مشروع و کامل شرح زندگی بزرگان گذاشته شده و میتوان مراجعه کرد و بیشتر خواند و شنید. آدرس رادیو فرهنگ بدین گونه است: رادیو فرهنگ نقطه NU. و برنامه را همطور که گفتم با یاد جمشید مشایخی آغاز میکنیم. جا دارد که یاد جمشید مشایخی را گرامی بداریم که روز 13 فروردین در سن 85 سالگی دیده از جهان فروب است. جمشید مشایخی در 16 آذر 1313 در تهران زاده شد و برای نخستین بار در سال 1342 بود که در فیلم جلد مار ایفای نقش کرد. اما درخشش او در نقش خاندایی و در فیلم قیصر بود که جمشید مشایخی را به عنوان مرد جا افتاده سینمای ایران و همه معرفی کرد. وی در ششمین دوره چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار سینمای ایران برگزیده شد و در آبان سال 85 در پاریس به خاطر 5 دهه فعالیت هنری از او تجلیل به عمل آورده شد. جمشید مشایخی سرانجام روز 13 فروردین در سن 85 سالگی دیده از جهان فروب است. یادش گرامی. یادی داشته باشیم از ابوالحسن خان سبا که در 14 فروردین 1281 در تهران زاده شد. استاد موسیقی، آهنگساز و نوازنده سرشناس او از برجسته ترین چهره های موسیقی ایران در دهه های گذشته است. ابوالحسن صبا سرانجام در 29 آذر 1336 در تهران چشم از جهان فرو بست. یادش گرامی، همراه با مهر و نیکی با. شانزده فروردین سال روز درگذشت مازیار، خواننده پاپ ایرانی بود. نام اصلی وی عبدالرضا کیانی نژاد بود. مازیار زاده نخستین روز از ماه تیر و در شهر بابل بود. از آثاری که از وی بر جان مانده میتوان به آهنگهای کبوتر، ماهیگیر، ایران ایران و بوی گندم اشاره کرد. یاد مازیار را با شنیدن ترانه بوی گندم که شعر و آهنگ از آقای منصور تهرانی می باشد گرامی می داریم و ادامه برنامه یادها و ماندگارهای این هفته.
دستای خودم گندم میکارم، جونم روی این زمین میذارم، اگه خونم جای بارون بباره، بهارون گل گندم در میارم، اگه خونم جای بارون ببونه، بهارون گل گندم در میاره. نفس من به جون خاک بسته، من و خاک هر دو دل هامون شکسته، من و خاک هر دو هم زادیم و هم بمیره اگه به ما نشسته، من و خاک هر دو هم زادیم و هم بمیره هر کی بین ما نشسته. منو خورشید و بارون خونه زادی، به هم دست برادر خونه دادی، اگه ابر سیاه نخواد دوباره، منو خورشید و بارون جون در جهادی بسوزونم تن اسفند آتیش که چشمای نظر کرده بسوزم نمیخوام دستای پنهون درستی برام لباس خوشبختی بدوزم نمیخوام دستای پنهون درستی برام لباس خوشبختی بدوزم
یادی داشته باشیم از کاوه گلستان، عکاس، خبرنگار، فیلمبردار ایرانی که در 13 فروردین 1382 در شهر سلیمانی عراق بر اثر انفجار مین کشته شد. در این مورد همراه می‌شویم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، و کامل از زندگی کاوه گلستان، کودکی او، جوانی، هنگامی که به اوج کارهای خود میرسد آشنا خواهیم شد. یاد کاوه گلستان را در این بخش گرامی می‌داریم و توجه دوستان را با گفتگویی که در این مورد با آقای ناصر زراعتی دارم جلب می‌نمایم. یکی از بزرگانی که بارها و بارها نامش را و یادش را گرامی داشتیم از رادیو فرهنگ، پروین اعتصامی می باشد که حدوداً 2 هفته پیش بود که همراه با خانم باران رودازین که در زادروز او گزارش مفصلی داشتیم. 15 فروردین سال روز در گذشت رخشنده اعتصامی که مشهور به پروین اعتصامی که از وی به عنوان مشهورترین شاعر زن ایران یاد شده. یاد پروین اعتصامی را گرامی می‌داریم و دوستان را مراجعه می‌دم به سایت رادیو فرهنگ که گزارش کامل با اشعار او و آهنگی که در این مورد پخش شد توجه بفرمایید. هجده فروردین سال روز درگذشت محمد علی فردین، بازیگر محبوب و مشهور سینما می باشد. روزی که با شما در سخن هستیم امروز 18 فروردین، یاد فردین را گرامی می داریم و باز هم توجه دوستان را جلب می کنم به برنامه های پیشین رادیو فرهنگ که به شکل کامل در مورد این هنرمند محبوب و مشهور سینما سخن گفتیم. یادش و نامش گرامی. شانزدهمین روز از ماه فروردین سال روز درگذشت صادق هدایت، نویسنده، داستان نویس، مترجم و روشنفکر ایرانیست که او را همراه با بزرگ علوی و صادق چوبک پدران داستان نویسی ایران می دانند. یاد صادق هدایت گرامی. و باز هم سخن را کوتاه می کنیم چون به اندازه کافی بارها و بارها در مورد صادق هدایت سخن گفتیم. احسان یارشاطر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایران شناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک بود. وی در 14 فروردین 1299 در همدان زاده شد. استاد اکنون اگر در میان ما بود باید زادروز 99 سالگیش را جشن می‌گرفت. وی در 10 شهریور 1397 سال گذشته و در 98 سالگی دیده از جهان فرو بست. یاد استاد احسان یارشاطر گرامی. نادر ابراهیمی، داستان نویس معاصر ایرانی، که می سپاریم به خانم باران رودآذین که در مورد نادر ابراهیمی که در 14 فروردین 1315 دیده به جهان گشود در موردش سخن خواهد گفت. وی در تاریخ 16 خرداد 1387 در تهران زندگی را بدرود گفت. توجه شما را جلب میکنم به چکیده از زندگی نادر ابراهیمی، داستان نویس معاصر ایرانی، همراه با خانم باران رودآذین. و سرانجام این که یک آهنگساز بزرگ، موسیقیدان، نوازنده ویولون که خود هم می‌خواند، استاد جواد لشکری، که در 17 فروردین سالگرد درگذشت وی بود. استاد جواد لشکری زاده 1302 در تهران بود. جواد لشکری مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران و از همکاران اصلی برنامه گلها بود. یاد استاد جواد لشگری را که در تاریخ 17 فروردین 1395 دیده از جهان فرو بست گرامی می‌داریم و به یاد او ترانه است که شعر آن را عبدالله الفت گفته بود و بانو دلکش آن را خوانده بود، آهنگ از جواد لشگری. نام این ترانه کولی می‌باشد. یاد استاد گرامی داریم. پس از شنیدن این ترانه همراه می‌شویم با خانم باران رودآذین که به یاد نادر ابراهیمی، و در آنجا دو ترانه برای دوستان پخش میشه، هر دو به یاد نادر ابراهیمی از سروده‌های او و با صدای محمد نوری. پس از اینکه همراه شدیم با آقای ناصر زراعتی و در گرامی داشت یاد کاوه گلستان برنامه از آقای زراعتی شنیدیم، یکی دیگر از آثار استاد جواد لشکری را که بانو مرضیه خواندن و سروده آن از زنده یا سیمین بهبهانی می باشد. نام این ترانه سرگرم مستی شو می باشد. و توجه دوستان را به ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در این بخش جلب می نمایم.
Thank you. در صحرا، مرغان خوش آوا، نغمه خون بر گل ها، گل بارا شد صحرا، خندت بر ما دنیا.
نادر ابراهیمی زاده 14 فروردین 1315 در تهران داستان نویس معاصر ایرانی بود. او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه‌سرایی، ترجمه و روزنامه‌نگاری نیز فعالیت کرده است. ابراهیمی همراه بهرام بیضایی و ابراهیم گلستان از اندک شمار سخنوران ایرانی به شمار می‌رود که هم در سینما و هم در ادبیات کار کرده و شناخته شده بودند. فرزانه منصوری همسر این نویسنده در شناختنامه این نویسنده آورده است: نادر ابراهیمی در 14 فروردین ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در این شهر گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده را پس از 2 سال رها کرد و سپس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به درجه لیسانس رسید. نوشتن را که از 16 سالگی آغاز کرده بود کنار نگذاشت. در سال 1342 نخستین کتاب خود را با عنوان خانه‌ای برای شب به چاپ رسانید که داستان دشنام در آن با استقبال چشمگیر مواجه شد. تا سال 1380 علاوه بر صدها مقاله تحقیقی و نقد، بیش از صدها کتاب از او چاپ و منتشر شده است که در برگیرنده داستان بلند و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایش نامه، فیلم نامه و پژوهش در زمینه‌های گوناگون است. ضمن آنکه چند اثرش به زبان‌های مختلف دنیا برگردانده شده است. از آثار این نویسنده می‌توان به خانه‌ای برای شب، آرش در قلمرو تردید یا پاسخ‌ناپذیر، هزار پای سیاه و قصه های صحرا، افسانه باران، در سرزمین کوچک من، تضادهای درونی، انسان، جنایت، احتمال، مکانهای عمومی، در حد توانستن، غزل داستانهای سال بعد، ابوالمشاغل، فردا مشکل امروز نیست و یک عاشقانه آرام اشاره کرد. نادر ابراهیمی چندین فیلم مستند و سینمایی و همچنین 2 مجموعه تلویزیونی را نوشته و کارگردانی کرده و آهنگ ها و ترانه هایی برای آنها ساخته است. او همچنین توانسته است نخستین مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی ایران شناسی را تأسیس کند که هزینه و زحمت های فراوانی برای سفر، تهیه فیلم و عکس و اسلاید از سراسر ایران و بایگانی کردن آنها صرف کرد. ولی چنان که باید شناخته و به کار گرفته نشد و با فرارسیدن انقلاب و جنگ متوقف شد. او فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه ادبیات کودکان با تأسیس مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان با همکاری همسرش در آن مؤسسه متمرکز کرد. این مؤسسه به منظور مطالعه در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برپا شد و فعالیتش را در حیطه نوشتن، چاپ و پخش کتاب، نقاشی، عکاسی و پژوهش درباره خلق و خو، رفتار و زبان کودکان و نیز بررسی شیوه‌های یادگیری آنان دنبال کرد. همگام عنوان ناشر برگزیده آسیا و ناشر برگزیده جهان را از جشنواره‌های آسیایی و جهانی تصویرگری کتاب کودک دریافت کرد. ابراهیمی در زمینه ادبیات کودک جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را هم دریافت کرده است. او همچنین عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب را به خاطر داستان بلند و 7 جلدی آتش بدون دود به دست آورده است. نادر ابراهیمی در زندگی پرفراز و نشیب خود جایگاه خاصی برای ورزش نگه داشته است. او رشته‌های مختلف ورزشی را تجربه کرده، یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های کوهنوردی را به نام ابرمرد بنیان نهاده و در توسعه کوهنوردی و اخلاق کوهنوردی تأثیر گذار بوده است. نادر ابراهیمی در سن 72 سالگی پس از چندین سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری، بعد از ظهر پنج شنبه 16 خرداد 1387 دیده از جهان فرو بست. در این بخش از برنامه به یکی از سروده های نادر ابراهیمی به نام تو بمان ای ایران که همچنین به یاد محمد نوری هم می باشد گوش خواهیم داد. پس از آن از شما شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم به دو سروده از نادر ابراهیمی که برایتان دکلمه کرده ام گوش دهید.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم.
در خاموشی های ساحل می تپد در سینه هم دل
تو می آیی
می تراود عطر بوسه در گل سرخ لبانت می درخشد دیدگانت
چه زیبا
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. برای بوییدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کویر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای جاودان ماندن این عشق پاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودان ماندن این عشق پاک خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. تو بودن همیشه پرمعناست، بی تو روحم گرفته و تنهاست. با تو یک کاسه آب یک دریاست، بی تو دردم به وسعت صحراست. با تو بودن همیشه پرمعناست. با تو آسان هزار کار خطیر، با تو ممکن جهاد با تقدیر. بی تو باغم برهنه همچو کبیر. با تو یک غنچه دشتی از گلهاست، با تو بودن همیشه پرمعناست. ای تو تعریف ناپذیر تری، بی تو من کوچک و حقیر تری. ای تو تعریف ناپذیر تری، بی تو من کوچک و حقیر تری. پایان بخش برنامه‌های این هفته بار دیگر به یکی از سروده‌های نادر ابراهیمی گوش خواهیم داد به نام سفر برای وطن با صدای محمد نوری که آهنگ آن را آقای فریدون شهبازیان ساختند. تا درودی دیگر، به درود.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده این، چه خطرها کرده این. La 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 برای پرسیدن نام گلی ناشنا چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ای ما برای بوسیدن خاک سر گل ما برای آنچه ایران خانه رنج دوران برده ای رنج دوران برده ای ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای خون دلها La 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 la
پس از صحبتی که با آقای ناصر زراعتی در مورد کاوه گلستان زنده یاد داشتیم باز هم به یاد جواد لشگری که در برنامه امروز به یاد وی بودیم ترانه پخش خواهم کرد به نام سرگرم مستی شو. سه زنده یاد آن را ساختن، خواندن و سرودن. زنده یاد سیمین بهبهانی، سروده آن کار از جواد لشگری زنده یاد و با صدای گرم بانو مرضیه. پس از اینکه همراه با آقای ناصر زراعتی یاد کاوه گلستان را گرامی داشتیم و این پایان برنامه این هفته یادها و ماندگارها می باشد.
پانزدهمین روز از ماه فروردین روز جهانی آگاهی رسانی از خطرات مین نامگذاری شده بود و شوربختانه در چنین روز یعنی در روز 13 فروردین سال 82 زنده یاد کاوه گلستان طعمه این خطر شد و در منطقه که تحت کنترل اتحادیه میهن کردستان بود بر اثر انفجار مین کشته شد. در همین پیوند و یاد و خاطره او گرامی داشته او در یادها و ماندگارها با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز در پیوند هستیم و خواهیم خواست از آقای زراعتی که اگر خاطره آشنایی و بیوگرافی از آقای کاوه گلستان دارن برای شنوندگان بگوین. آقای زراعتی درود بر شما، خوش اومد میگم، نوروز شما هم شاد و خجسته.
روز شما هم بخیر آقای احدی و منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم و ممنون که از کاوه گلستان یاد میکنید. اجازه بدید که من البته در همون سال 82 که این اتفاق واقعا تلخ و غم انگیز افتاد و خیلی حیف شد، یعنی هر چی وقتی هر اتفاقی که میفته من فکر میکنم که جای کاوه خالیه که عکس بگیره، فیلم بگیره، به خصوص این آخری ها که فعالیت هاشو بیشتر رو زمینه های تهیه مستندها و گزارش‌های ویدئویی گذاشته بود، ولی خب به هر حال روزگار اینجوره و یه اینجور اتفاق تلخی افتاد. همون سال هم من یک مطلبی نوشتم. حالا اجازه بدید اول یک بیوگرافی از کاوه گلستان بگم، اگر رسیدیم که یه تیکه هایی هم از اون نوشته رو من بخونم که به یاد کاوه گلستان نوشته شد. در اینترنت جاهای مختلف هست، در ویکی‌پدیا هست که متاسفانه خیلی کامل و درست نیست، ولی خوشبختانه یک سایتی هست به اسم همین کاوه گلستان که اگر بخوان پیدا کنن دوستان، کاوه گلستان سر هم نوشته میشه .org که هم عکساش هست و اینها، بهترین و کاملترین بیوگرافی رو من اونجا دیدم. کاوه گلستان فرزند ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز هست که مشهوره و خوشبختانه و هنوز در قید حیاته، امیدواریم که همچنان تندرست باشه، و خانم مرحوم فخری گلستان که از زنان واقعا فعال و کوشا و روشن‌اندیش بود و هنرمند، هم ترجمه میکرد و هم کارهای سفال انجام میداد و اونم چند سال پیش از دنیا رفت و به خواهری هم داره داشت، یعنی داره کاوه گلستان، اسم خانم لیلی گلستان که ایشون هم نامش همه باهاش آشنا هستن، مترجم هست و در زمینه برگزاری نمایشگاه و اینها فعاله. به هر حال کاوه در سال 1129 زمانی که ابراهیم گلستان پدرش در آبادان بود و برای شرکت نفت کار میکرد در آبادان به دنیا میاد. یک سالشه که با خانواده به تهران میان و در تهران بزرگ میشن. در واقع در یکی از مصاحبه ها ابراهیم گلستان اشاره میکنه، میگه که زمان برگزاری دادگاه های مصدق در محاکمات دادگاه نظامی، ابراهیم گلستان اونجا عکس میگرفته و فیلم میگرفته برای رسانه های بین المللی و میفرستاده اونجا. میگه کاوه هم گاهی بوده، متابچه 3 ساله‌ای بوده و از همون ابتدا هم به هر حال خاطر پدرش آشنا بوده. اشاره میکنه که وقتی از بچگی دوربین هایی که داشته میدیده کنجکاو بوده. رابطه خیلی خوب و حسنه بین این پدر و پسر متاسفانه نبوده، ولی در اون گفتگو ابراهیم گلستان اشاره میکنه، میگه من چیزی به کاوه یاد ندادم، فقط اولین دوربین رو براش خریدم و همیشه هم دوربین های من در اختیارش بود، ولی به نوعی اون کارهایی هم که من می کردم این ادامه داد. به هر حال در تهران بزرگ میشه، به مدرسه میره، تا کلاس هفتم در ایران هست، یعنی حدود مثلا 14 سالگی، تا 13 سالگی. از 13 سالگی برای ادامه تحصیل اون رو در یک شبانه روزی در انگلستان نام نویسی میکنن که تا سال 1347 همونجا هست، درس میخونه. سال 47 18 سالش که برمیگرده به ایران و شروع میکنه کار کردن. سالهای 1348 تا 50 در شرکت‌های تبلیغاتی به عنوان عکاس و انیماتور، کسی که کارهای فیلم‌های انیمیشن میکنه، کار میکنه. کار حرفه‌ایشو به عنوان عکاس از سال 50-51 شروع میکنه، برای تهیه عکس و گزارش برای مطبوعات جهان میره به ایرلند شمالی. سال 52 از کودکان گوشه و کنار ایران عکاسی میکنه برای انتشارات فرانکلین که اون موقع در ایران فعال بوده، و همچنین کتاب‌هایی رو برای کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان آماده میکنه، یعنی عکس میگیره که یکیش مثلا کتاب قلمکار هست که در مورد همین هنر قلمکاری هست. یک کتاب دیگه داره باز که در مورد گلاب و گلابگیری هست که اینا همه به صورت عکس هست که برای کودکان. در سال 1353 یک نمایشگاهی میذاره از عکس‌های کودکان در ایران در گالری سیحون، و یک نمایشگاه دیگری که از کلاژ‌های پولاروئیدی هست با عنوان از دیو و دد باز در گالری سیحون. سال 1355 شروع میکنه به فعالیت، همکاری با روزنامه آیندگان که اون موقع یکی از روزنامه های روزنامه صبح بوده و مشهور، گزارش های اجتماعی رو اونجا تهیه میکرده، کارگرهای ساختمونی، روسبیهای محله شهر نو، کودکان عقب افتاده و روانی که گزارش های بسیار جالب و دیدنی رو از اونها تهیه میکنه، در آیندگان چاپ میشه و بعد هم نمایشگاهی با عنوان روس از روسبی و کارگر و مجنون در دانشگاه تهران میگذاره که به هر حال این هم این عکس ها و این نمایشگاه و این گزارش ها در آیندگان به هر حال باعث مشکلاتی براش میشه از طرف ساواک. سال 1356 با مجله سبز همکاری خودش رو شروع میکنه. دیگه سال داره کم کم انقلاب میشه، 1357 هست که دوربینش رو ور میداره و الان دیگه 7-8 سال هم هست که دیگه با خانم هنگامه گلستان ازدواج کرده که ایشون هم عکاسه و با هم دیگه شروع میکنن از رویدادهای انقلاب عکاسی کردن. کاوه گلستان عکساشو برای مجله تایم و مجلات دیگر در جهان میفرسته و همچنین در ایران برای مجله تهران مصور به خصوص و نشریات دیگر کار میکنه. سال 1358 یک سال بعد از انقلاب ایران هست که اون جایزه معروف رابرت کاپا رو برای عکس هایی که از انقلاب ایران گرفته دریافت میکنه و همچنان از اتفاقاتی که در بعد از انقلاب در جاهای مختلف کشور از جمله کردستان، ترکمن صحرا، جاهای مختلف اتفاق میفته همیشه حضور داره، دوربینش هست و عکس میگیره. همون زمان هست که کتاب شورش رو که شامل عکس‌های انقلاب هست همراه با محمد صیاد منتشر میکنه. جنگ ایران و عراق که شروع میشه از سال 1359 کاوه گلستان همینطور در جبهه ها پشت جبهه و هست و عکس‌های خیلی زیادی از جنگ میگیره و همون زمان هست که همکاریش رو با آژانس‌های جهانی عکاسی شروع میکنه. سال 1160 هست که کتاب عکسی رو با عنوان جنگ با همکاری آلفرد یعقوبزاده که اونم عکاس معروفی هست منتشر میکنه و یک سری کتاب های منتشر میکنه به اسم انقلاب نور که مجموعه عکس هست و از عکاسا و کار گروهی. همچنین کتابی با عنوان غنچه ها در طوفان با همکاری هنگامه گلستان همسرش هست که درباره حضور کودکان و نوجوانان در انقلابی که کانون پرورش فکری منتشر میکنه این کتاب رو. سال 1962 با همسر و فرزندش، تنها فرزندش، به لندن میره و در اونجا آژانس عکس ریفلکس رو با چند عکاس تأسیس میکنه و یک ده سالی تا 1370 در لندن به سر میبره، ولی هر سال گاهی 10-12 بار به ایران میاد، عکس میگیره از جنگ، اتفاقای دیگه و برمیگرده. سال 1970 هست که اون مستند ویدئویی ثبت حقیقت رو در مورد وضعیت سانسور و مشکلاتی که روشنفکران ایرانی و نویسندگان دارند میسازه. بعد برای تلویزیون کانال 4 انگلیس کار میکنه که همین فعالیت ها و کارهاش و این گزارشاش باعث میشه که در ایران به عنوان که کارت خبرنگاری و عکاسی داشته یه 2 سالی ممنوع الکار بشه. سال 1971 و 72 یک سری مصاحبه های ویدئویی رو با چهره های ادبی و داستان نویس های ایران شروع میکنه. در ساختن یک مستندی در مورد محسن مخبرباف که کارگردانیش رو هوشنگ گلمکانی میکنه به اسم گنگ خواب دیده همکاری میکنه، هم تصویر برداره و هم تدوین کننده. بعد وقتی که ممنوعیتش به اصطلاح پایان پیدا میکنه، این رو من در پرانتز کوتاه بگم که در طول فعالیتش کاوه گلستان به نوعی دائم درگیر این ممنوعیت ها و سانسور و مشکلاتی که وزارت تلاش ایجاد میکرد میشد، ولی همیشه اینها رو به نوعی میگذروند و مثل اون اتفاقی که برای زیبا کاظمی افتاد که واقعا به مرگش منجر شد، شاید بارها و بارها ممکن بود که برای کاوه گلستان بیفته، ولی همیشه با هوشیاری و صبر و به هر حال گاهی کوتاه اومدن‌هایی و مثلا وقتی وسایلش رو می‌گرفتن می‌رفت از یه طریق‌های دیگه‌ای حالا به هر شکلی بود اقدام می‌کرد. و بعد یه نمونهش هم همین که این محدودیت برداشته میشه و دوباره شروع می‌کنه با تلویزیون‌ها و آی پی تی تی و خبرگزاری آشد پرس و اینها به همکاری و به عنوان عکاس و فیلمبردار و گزارشگر. تا 1973 همون زمان ها که کار میکنه در دانشکده های هنری تهران هم تدریس میکنه عکاسی رو. خوشبختانه در این سالهایی که تا وقتی زنده بود، این حدود 10 سال، خیلی دانشجویان عکاسی رو تربیت کرد. سال 1178 با تلویزیون بی بی سی به عنوان فیلم بردار، البته هنوز بی بی سی فارسی شروع نشده تلویزیونش، بلکه همون بی بی سی اصلی است، به عنوان فیلم بردار شروع میکنه. که سال 82 هم که رفته بوده در کردستان عراق و که اونجا گزارش تهیه کنه، اونجا میره رومین، مینی منفجر میشه و به هر حال متاسفانه به این شکل از دنیا میره. در این سالها کتابهای متعددی، نمایشگاه‌های متعددی از آثارش، عکساش برگزار شده. خوشبختانه خانم هنگام گلستان، همسر کاوه که در لندن زندگی میکنه، خیلی فعال در ارائه کارهای همسر خودش. اگر فرصت داریم من یه تیکه‌هایی از اون نوشته ای رو که به یاد دوست از دست رفتم اون کاوه نوشتم بخونم، اگر نه که همینجا بسنده کنیم به یادی که از این عکاس و خبرنگار کردیم.
آقای زراتی چند دقیقه وقت داریم حدود، ولی یه جایی شما اشاره کردین کتابی به نام ثبت حقیقت که در اونجا
یه فیلم مستند
در اونجا یه دیالوگ هست، یه گفتگویی هست خیلی سنگین و همطوری که شما هم اشاره کردی باعث مشکلاتی هم برای ایشون میشد، هرازگاهی یا ممدول قلم میشد یا نمیتونه سوالیت مطبوعاتی داریم. میگه که من میخواهم صحنه‌هایی رو به تو نشون دهم که مثل سیلی به صورتت بخوره و امنیت تو رو خدشه‌دار کنه و به خطر بیاندازه. میتوانی نگاه نکنی، میتوانی خاموش کنی، میتوانی هویت خودت رو پنهان کنی مثل قاتل‌ها، اما نمیتوانی جلو حقیقت رو بگیری. هیچ کس نمیتواند. و یادش هم گرامی. و اگر اون گزارش کوتاهی اگه شما هستش در خدمت هست.
من یه تیکه یکی دو پاراگراف تو همین یکی دو دقیقه از این نوشته‌ای که به یاد کاوه گلستان بود با اجازتون میخونم. از شروعش میگه که رفتی که عکس و فیلم بگیری از جنگ، پات رفت روی مین، پریدی هوا رفتی. امشب به یاد تو تنها نشستم، تو رفته ای اما یاد تو اینجاست. با یاد تو به قول خیام پیاله سرنگون باید کرد. امشب به یاد تو باید بود. راستش تقصیر خودت بود. تا جایی که من میدانم تو باید 25-6 سال پیش میرفتی. آن روزها که از انقلاب عکس میگرفتی یا در گوشه و کنار ایران دوربین به دوش میگشتی، یا در غرب آن لحظه های تکان دهنده را در عکس های بی نظیر ثبت می کردی، یا در آن 8 ساله جنگ و پس از آن در کوچه ها و خیابان ها، میدان ها، یا بعدها هر جا که رفتی و بودی. واقعا شانس آوردی. باید گلوله‌ای به تنت می خورد، یا بمبی خمپاره‌ای بر سرت می ریخت، یا گم می شدی و چند روز بعد جسدت را کتک خورده و خفه شده کنج خرابه‌ای پیدا می‌کردند، یا جایی دارت می‌زدند، یا جلوی دیواری بدنت را سوراخ سوراخ می‌کردند، یا توی خیابانی خلوت می‌گذاشتندت زیر ماشین. خیلی شانس آوردی. می‌گویند مرگ در میدان. کدام میدان؟ میدان چی؟ میدان جنگ؟ میدان مینگذاری شده ی ارتش صدام؟ این مردک کلخر دیوانه در جنگی احمقانه با قلدرهای بیشرف دنیا؟ تو که نرفته بودی بجنگی، تو که اهل جنگ و جنگیدن نبودی، رفته بودی مثل همیشه شاهد باشی و شهادت بدهی، رفته بودی از کثافت جنگ و جنایت و فاجعه و رنج و کشتار مردمان بیپناه و معصوم عکس و فیلم بگیری تا به ما و مردم دنیا نشان بدهی و بگویی ببینید در این همه سال که سخت کار کردی نه اهل جنجال و هیاهو بودی نه اهل قضاوت، بی سر و صدا کارت را می کردی، با دوربین هایت که قلمت بود فجایع و رنج و جنایت را ثبت و ضبط کردی تا به همگان نشان بدهی، تا در تاریخ بماند کار تو عکس ها و فیلم هایت قضاوتت بود، می ماند و خواهد ماند. میدانم جنگ هم اگر نبود تو راحت نمی نشستی، نمی توانستی راحت بنشینی. دیگه بقیه مطلب هم هست دیگه. تاریخش هم بله دقیقا همون روز 13 فروردین 1182 نوشته شده. خیلی متشکرم آقای احدی، موفق باشید در ادامه برنامه‌تون و یاد این دوست عزیز هم گرامی و دیگه دوستا میتونن عکساشو و اینها رو در سایت خودش و جاهای دیگه اگر در اینترنت سرچ کنن ببینن، فیلمش هم باید باشه در اینترنت.
سپاسگزارم آقای زراعتی از حضورتون و یاد کاورا هم گرامی، با سپاس از شما پیروز باشید.
ممنونم، موفق باشید، روز خوش.
بدرود.
پیوستی چشم دل بگشایی
گر کام دل می